دکتر دیو ماتیوسون، مکاشفه، سخنرانی 22. مکاشفه ساعت 17:01-18:05، مقدمهای بر بابل. 2024 دیو ماتیوسون و تد هیلبرانت. من دکتر دیو ماتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 22 در مورد مکاشفه 17:05، مقدمهای بر بابل است. قبل از اینکه به مکاشفه باب 17 و 18 نگاهی بیاندازیم، برای اینکه به عقب برگردیم و خلاصه ای از آنچه در جام شماره 7 اتفاق افتاد را مرور کنیم، دیدیم که با جام شماره 7، مانند سایر مجموعه 7ها، 7 ماهر و شیپورها، جام 7 ما را به پایان میرساند. به زبان به کار رفته در کاسه شماره 7 از مکاشفه 16 و از آیه 17 به بعد، یعنی زبان رعد و برق و قرش و زلزله شدید توجه کنید. این زبان که به تجلی الهی در خروج فصل 19 اشاره دارد، چندین بار در سراسر مکاشفه ظاهر می شود و به داوری اشاره دارد یا آن را پیش بینی می کند. حال اشاره به زلزله‌هایی که قبلا رخ نداده یا هیچ کس زلزله‌هایی به این بزرگی ندیده است، بار دیگر نشان می دهد که ما به پایان راه رسیده ایم. بنابراین این داوری نهایی است. این داوری آخرالزمانی در انتهای تاریخ به شکل آمدن خدا در حضور تیوفانی خود برای داوری کل زمین است. همچنین توجه داشته باشید که در این مرحله آنچه که شهر بزرگ یا بابل نامیده می شود، اکنون نیز مشمول داوری است یا خدا داوری بابل را اعلام می کند و میگوید که خدا بابل را که جنایاتش را به یاد می آورد، به یاد داشته باش و اکنون خدا بابل را داوری می کند. اما همونطور که می خوانید، تمام چیزی که گفته شده این است که خدا بابل را به یاد می آورد و جامی پر از شراب خشم و غضب خود را به او می دهد که این زبانی است که دوباره از عهد عتیق بیرون می آید. دیدیم که این زبان جامی پر از شراب نمادی از داوری خدا بر بشر شروع است. بنابراین اون شماره کاسه نه تنها با تصویر داوری آخرالزمان، بلکه در متن آن با اشاره به داوری خود بابل نیز به پایان می رسد. حال مهر شماره 7 با جزئیات بیشتری در فصل‌های 17 و 18 بررسی خواهد شد. فصل‌های 17 و 18 جزئیات بیشتری در مورد ماهیت بابل و شرحی از داوری آن طبق کاسه شماره 7 به ما می‌دهند. بنابراین فصل‌های 17 و 18 و در واقع این بخشی است که باید فراتر از فصل 18 بریم و احتمالاً تقسیم بندی فصل‌ها را پس از 18 نادیده بگیریم و حداقل 5 آیه اول فصل 19 را در آن بگنجانیم. خواهیم دید که فصل 19 آیات 1-5 واکنش مقدسین به داوری بابل در فصل 18 است. بنابراین فصل‌های 17 و 18 و همچنین شامل 19 و آیات 1-5. حال قبلا اشاره کردیم که داوری یا سقوط بابل قبلا در فصل 14 و آیه 8 پیش بینی شده بود، جایی که اعلام سقوط بابل را می‌یابیم. و سپس در مهر شماره 7 که در فصل 16 به آن نگاه کردیم، پیش بینی دیگری از یادآوری بابل توسط خدا در آماده سازی برای داوری دیدیم. حال فصل‌های 17 و 18 شرح کاملتری از اون سقوط به ما می‌دهند یا آنچه را که اون دو متن دیگر پیش بینی کرده بودند با جزئیات بیشتری فاش می‌کنند. حال یکی از چیزهایی که دیده‌ایم و من پیشنهاد دادم این است که فصل‌های 18-22 اکنون قرار است آنچه را که در موارد متعدد در سراسر مکاشفه پیش بینی شده است با جزئیات بیشتری به تصویر بکشند، در واقع در فصل 6 جایی که مهر 6 ما را به روز خداوند رساند. به عنوان مثال فصل 7 شرحی نسبتاً مفصل و توصیفی از 144,000 یا جمعیت بیشماری است که اکنون در برابر تخت خدا ایستادند و در میراث ابدی خود شرکت می‌کنند. بنابراین ما در سراسر کتاب مکاشفه شاهد پیشبینی‌هایی از داوری و رستگاری بودهایم و اکنون می‌بینیم که نویسنده از فصل 17 دریچه‌های صد را باز می‌کند و موانع را کنار می‌زند و تصویر کاملی به ما می‌دهد. بنابراین تقریبا انگار نویسنده اشتهای شما را برای افشای کاملتر داوری نهایی و رستگاری نهایی تحریک کرده است و خواننده وقتی به فصل‌های 18-22 میرسد به ندرت ناامید می‌شود. بنابراین فصل‌های 17-18 به طور خاص‌تر و دوباره من به فصل‌های 17-18 اشاره خواهم کرد، اما 5 یا 6 آیه اول فصل 19 را نیز در نظر می‌گیرم که پاسخ و نتیجه‌گیری یا به نوعی اوج فصل‌های 17-18 و نابودی بابل هستند. فصل 17 در واقع شرح مفصلی از بابل فاحشه ارائه می‌دهد، یعنی زنی که به عنوان فاحشه توصیف شده، معادل یا نماد شهر بابل است و در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که شهر بابل به چه معناست. اما در فصل 17 شرحی از بابل میابیم و در انتهای وصیت‌نامه جزئیات بسیار بیشتری در مورد داوری و سقوط واقعی خود بابل ارائه خواهیم داد که در فصل 14 و همچنین فصل 16 و همچنین در مهر 7 پیش بینی شده بود. به عبارت دیگر، روش دیگری برای بررسی اون این است که فصل 17 به طور خاص به ما میگه که چرا بابل داوری میشود و سپس فصل 18 داوری اون را همونطور که قبلا در کتاب وعده داده شده و پیش بینی شده بود، توصیف میکنه. بنابراین فصل‌های 17 و 18 که قبل از اینکه به تفصیل به آنها بپردازیم، نه تنها مهم است که در پیش‌بینی‌های قبلی در فصل 14 آیات 8 و 16 فصل 14 در مهر 7 ببینیم، بلکه مهم است که فصل‌های 17 و 18 را به عنوان بخشی از یک بخش جفت شده ببینیم، بخشی که از یک جفت تشکیل شده است و منظورم این است که در فصل‌های 17 و 18 اشاره‌ای به بابل فاحشه یا بابل فاحشه می‌یابیم که در تضاد مستقیم با فصل‌های ساعت 21:09 دقیقه تا ساعت 22:05 دقیقه است که توصیفی از عروس اورشلیم جدید است. بنابراین در فصل‌های 17 و 18 و همچنین چند آیه اول فصل 19 یوحنا توسط یک فرشته برده می‌شود و چیزی که می‌خواهم به اون توجه کنید این است که اگر به دو متن نگاه کنید متوجه خواهید شد که دو بخش جفت شده در ابتدای هر بخش و در انتهای اون شباهت‌هایی دارند و همچنین در بین آنها توصیف فاحشه بابل قرار است با توصیف عروس اورشلیم جدید در ساعت 21:09 دقیقه تا ساعت 22:05 دقیقه موازی باشد. بنابراین برای مثال متوجه خواهید شد که در ابتدای فصل 17 یوحنا میگه یکی از 7 فرشتهایی که 7 جام را داشتند آمد و به من گفت بیا تا مجازات فاحشه بزرگ را به تو نشان دهم و سپس در آیه 3 فرشته مرا در روح به بیابان برد و در آنجا زنی را دیدم. حالا به فصل 21 و آیه 9 توجه کنید، به زبان یکسان توجه کنید. سپس یکی از 7 فرشتهایی که 7 جام آخر را داشتند، همون فرشته یا همون نوع اشاره‌ای که در فصل 17 1 تا 3 7 جام پر از 7 بلای آخر آمده بود آمد و به من گفت بیا من عروس همسر بره را به تو نشان خواهم داد و او مرا در روح به کوهی بزرگ برد و من دیدم که سپس او اورشلیم جدیدی را که می‌بیند توصیف می‌کند. بنابراین توجه داشته باشید که هر دو بخش با یکی از فرشتگان که 7 جام را در دست دارد شروع می‌شود. به ما نمیگه کدام یک و اینکه آیا دقیقاً یکسان هستند یا خیر احتمالاً هر دو یکی هستند. اما فرشته ای نزد او میآید و به یوحنا میگه که من این کار رو خواهم کرد. من چیزی را به تو نشان خواهم داد و سپس او را در روح میبرد و زنی را به او نشان میدهد. در یک مورد این زن فاحشه بابل است. در مورد دیگر عروس اورشلیم جدید است. بنابراین هر دو نقاط شروع مشابهی دارند، اما توجه داشته باشید که به یک شکل نیز پایان مییابند. هر دو بخش با دستور نوشتن و همچنین یک روایت جالب که کمی بعد به اون خواهیم پرداخت، پایان می‌یابند. اما این روایت جالب از یوحنا که برای پرستش فرشته تعظیم می‌کند و فرشته پاسخ می‌دهد که این کار را نکن، من فقط یک بنده هستم، فقط خدا را پرستش کن. بنابراین برای مثال، در فصل‌های ساعت 19:09 دقیقه و 10، فرشته به من گفت، این چیزها را بنویس، خوشا به حال کسانی که به شام عروسی بره دعوت شدند، سپس، در آیه 10، من به پاهای او افتادم تا او را پرستش کنم، اما او به من گفت این کار را نکن، من یک خادم هستم و پس خدا را پرستش کن. شما اون عبارت یکسان را در فصل 22 آیات 6-9 که در انتهای تصویر یا رویای عروس جدید اورشلیم آمده است پیدا می کنید. بنابراین این دو بخش یک جفت متضاد را تشکیل می دهند که به نظر من بر بقیه کتاب غالب است. فکر می‌کنم تعدادی از مفسران به اشتباه این دو رو به عنوان زمیمه برچسب گذاری کردند، بنابراین زمیمه بابل و زمیمه اورشلیم جدید، اما آنها هر چیزی هستند جز زمیمه. آنها اوج و قلب کل پایان کتاب مکاشفه هستند. بنابراین به جای اینکه زمیمه باشند، به نوعی هدف هستند، یعنی جفت کردن رویای نهایی داوری بر اساس بابل و اکنون پاداش نهایی قوم خدا بر اساس عروس اورشلیم جدید. بنابراین به جای زمیمه اینها باید به عنوان هدف و اوج کل کتاب در نظر گرفته شوند. حال نکته دیگری که باید در مورد این فصل‌های آخر توجه داشت، توجه به حرکتی است که از بابل فاحشه به عروس اورشلیم جدید رخ می‌دهد. در فصل 18 و آیه 4، در بخشی که نابودی بابل را درست در ابتدا توصیف می‌کند، در آیه 4 نویسنده از متن عهد عتیق استفاده می‌کند که بعداً به آن خواهیم پرداخت. نویسنده از خوانندگان خود می‌خواهد که از بابل بیرون بیایند، یعنی خودشون را از بابل بیرون بیاورند یا از اون خارج شوند تا در قضاوت‌های اون شرکت نکنند، اما به نظر می‌رسد که اشاره یا تلویح این است که اگر از بابل بیرون بیایند، باید جایی برای رفتن داشته باشند و بنابراین شما کسانی که از آن بیرون می آیید، اکنون خود را در حال حرکت به سمت اورشلیم جدید و ورود به آن در فصلهای 21 و 22 می بینید. و در واقع فکر می کنم این کلیسا است. این حرکتی است که یوحنا در فصلهای 2 و 3 از کلیسای خود می خواد که انجام دهد، یعنی اینکه آنها برکات غلبه بر آن را به عرض خواهند برد. آنها برکات خلقت جدید را به عرض خواهند برد و خواهیم دید و قبلا هم دیدیم، اما این واقعیت را تکرار خواهیم کرد که هر یک از هفت کلیسا با وعده‌ای برای کسانی که پیروز می‌شوند به پایان می‌رسد و این وعده تقریبا همیشه به چیزی در فصل‌های 20 تا 22 مرتبط است. بنابراین اکنون یوحنا در فصل‌های 17 و 18 کلیساها را فرا می‌خواند. این حرکت از بابل فاحشه به عروس اورشلیم جدید حرکتی است که خود یوحنا می‌خواهد کلیساهایش انجام دهند. یعنی با بیرون آمدن از آن، با غلبه کردن، با امتناع از سازش، با پاک ماندن و حفظ شهادت وفاداران خود، از آن بیرون می آیند و در عوض به اورشلیم جدید نقل مکان می کنند و اگر پیروز شوند، وارد میراث خود، اورشلیم جدید، خواهند شد. و همه اینها با این رویای دو زن متضاد و دو شهر متضاد نشان داده شده است و در هر یک، هر دو موجودیت به عنوان یک زن و یک شهر، یک فاحشه، بابل و یک عروس، اورشلیم جدید توصیف شدند و حتی آن زبان دیدن ماهیت تضادی که یوحنا در اینجا در انتها مطرح می کند، دشوار نیست. بنابراین بیایید با نگاهی به فصل 17 شروع کنیم. فصل 17 پر از انواع مسائل است و ما وقت نداریم که به تک تک جزئیات بپردازیم، اما می خواهم به جزئیات مهمتر متن و برخی از بخشهایی که اغلب به عنوان مشکل ساز دیده می شوند، بپردازم و سعی کنم پیشنهاداتی ارائه دهم و کمی از آنها سر در بیاورم. اما در فصل 17 مکاشفه، یوحنا ابتدا داوری و حذف بابل فاحشه را توصیف می کند یا در فصل 17 شروع به توصیف آن می کند و سوال این است که چرا یوحنا بابل را به عنوان داوری شده توصیف می کند؟ بابل یکی از آن کلماتی است که سابقه طولانی دارد و به کتاب پیدایش برمی گردد. اکثر محققان ریشه آن را به پیدایش 11 و برج بابل به عنوان نشانه ای از بشریت بی خدا، متکبر و مغرور می دانند. در عهد عتیق، همچنین در عهد عتیق، بابل یکی از مکانهای تبعید قوم خدا، اسرائیل و دوباره بابل است، به خصوص وقتی به عقب برگردید و دانیال را بخوانید. بابل به عنوان قومی بت‌پرست، مغرور و ستمگر توصیف شده است. بنابراین با توجه به این تاریخ، بابل تقریباً به نمادی از هر ملت یا مردمی تبدیل می شود که به عنوان قومی بت‌پرست، مغرور و متکبر توصیف می شوند که اقتدار خدا را غصب می کنند و پرستشی را که فقط متعلق به خداست، مطالبه می کنند، متکبران خود را بر خدا مقدم می دارند و به قوم خدا نیز ظلم و آسیب می رسانند. بنابراین این همون چیزی است که بابل به اون اشاره دارد و اکنون که بابل به الگویی برای هر شهر یا قوم دیگری تبدیل می شود که به این شکل توصیف می شوند، بنابراین سوال این است که چرا یوحنا در اینجا از بابل استفاده می کند، یا بهتر بگوییم بابل به چه معناست؟ بابل نمادی است که نشان دهنده مردمی مغرور، متکبر، ستمگر و بت‌پرست است. برخی گفتند که بابل در اینجا به شهری آخرالزمانی اشاره دارد که قرار است برپا شود. برخی حتی گفتند که بابل به معنای واقعی کلمه و در واقع در آینده بازسازی خواهد شد، نه تنها در تحقق تحت لفظی متون عهد عتیق مانند ارمیا 50 و 51 که به طور خلاصه به عنوان یکی از متون کلیدی که یوحنا برای تصویرسازی از بابل خود به اون استناد می‌کند بررسی خواهیم کرد، بلکه با توجه به فصل‌های 17 و 18 اون دسته از رویکردهایی که مکاشفه را منحصراً مربوط به آینده می‌دانند، یعنی فصل‌های 4 تا 24 و 4 تا 22 که فقط در آینده اتفاق می‌افتد، یعنی هنوز اتفاق نیفتاده است و هنوز محقق نشده است، گاهی اوقات این را به عنوان پیشبینی یک بابل بازسازی شده واقعی می‌خوانند، اما اگر بابل واقعی در موقعیت جغرافیایی واقعی خود نباشد، بسیاری هنوز پیشبینی می‌کنند که شهری در آینده به معنای واقعی کلمه بازسازی شود. حال امیدوارم بتوانم اثبات کنم و من با کسانی که استدلال می کنند به احتمال زیاد بابل در اینجا نوعی رمز برای روم، برای شهر روم است، طرف هستم. و باز هم این با متن مکاشفه بسیار مطابقت دارد. اگر یوحنا به هفت کلیسایی که در چارچوب امپراتوری یونان رام و تحت فشار، تحت تأثیر حکومت امپراتوری روم زندگی می کنند، خطاب می کند، پس منطقی است که خوانندگان اول این را بخوانند و به بابل فکر کنند یا به روم به عنوان بابل فکر کنند. یعنی بابل به عنوان نمادی از مردمی بت‌پرست، بی خدا و ستمگر که قوم خدا را آزار و اذیت می کنند، شهری که خود را بر خدا برتری می دهد و قدرت آن را مطلق می کند و اقتدار خدا را قصب می کند، آبی را آبیاری می کند و ادعای اقتداری را دارد که فقط متعلق به خود خداست. اینکه با توجه به اینکه روم به این شکل توصیف می شود، همانطور که یوحنا آن را توصیف می کند، بابل کاملا مناسب روم می شود. ما شواهد این را از قبل می بینیم. به نظر می رسد، حداقل در این زمان در قرن اول، بابل می توانسته به عنوان نوعی رمز برای روم استفاده شده باشد. به عنوان مثال، در انتهای نامه اول پترس، نامه‌ای که توسط پترس نوشته شده است. اول پترس و فصل 5 و آیه 14، در انتهای نامه، در واقع آیه 13، اول پترس 5، 13، او که در بابل به همراه شما برگزیده شده است، به شما سلام می رساند و پسرم مرقس نیز همینطور. اکثر مردم می دانند، یا فکر می کنم، اکثر مردم موافق باشند که نامه اول پترس برای مسیحیانی نوشته شده است که در سراسر امپراتوری روم پراکنده بودند، اما در دوران حکومت روم. بنابراین به نظر من اول پترس 5 و 13 شواهد قانع کنندهایی ارائه می دهد، مبنی بر این که حداقل پترس از بابل استفاده می کند، حداقل برخی از مسیحیان یا بسیاری از مسیحیان بابل را به عنوان نوعی رمز برای شهر روم می دانستند. و بنابراین فکر می کنم یوحنا در اینجا از این الگو پیروی می کند، اگرچه او صرفاً به این دلیل که بابل در قرن اول یک نام رایج برای روم بوده، از آن استفاده نمی کند. او از آن به دلیل پیشینه عهد عتیق آن استفاده می کند و به این دلیل که اکنون در روم، تجلی نهایی آنچه بابل در آن زمان در عهد عتیق تجسم یافته است را می یابد. حالا او متوجه می شود که اون رویا به شکلی حتی بزرگتر در شهر روم دوباره در حال ظهور و پدیدار شدن است. بنابراین به سختی می توانم فکر کنم که خوانندگان یوحنا این را نخوانده باشند و فکر نکرده باشند که یوحنا در حال توصیف داوری بر خود روم، بر روم و امپراتوری آن است. علاوه بر این، بعداً در فصل 17، به ویژه در آیه 9، بخشی از رویای یوحنا، همانطور که خواهیم دید، در بخش آغازین است. او زنی را سوار بر یک جانور می‌بیند و اون جانور 7 سر دارد. توجه کنید که او چگونه بعداً 7 سر را شناسایی می‌کند. در آیه 9 او می‌گوید که این امر مستلزم ذهنی خردمند است. 7 سر، 7 تپایی هستند که زن بر آنها نشسته است. این مفهوم 7 تپه احتمالاً منعکس کننده یک درک مشترک تاریخی در برخی از متون مربوط به روم است که بر روی 7 تپه قرار دارد یا ارتباط روم با 7 تپه. در واقع تعدادی سکه وجود دارد و اگر به تفسیر دیوید آنی جلد سوم او در مورد فصلهای 17 تا 22 دسترسی داشته باشید، او در واقع تصویری از یک سکه دارد که در آن روم به عنوان یک اولها زنی نشسته بر روی 7 تپه به تصویر کشیده شده است. بنابراین یک بار دیگر این توصیف از آن در 7 تپه همراه با این واقعیت که بابل یک نامگذاری رایج برای روم در بین مسیحیان بود، به نظر من نشان می‌دهد که یوحنا قصد دارد بابل را در اینجا با شهر روم قرن اول یکی بدونه و در واقع خوانندگان او این ارتباط را برقرار می‌کردند. خود یوحنا در متن سرنخایی می‌دهد مانند تصویر کردن زن به عنوان نشسته بر 7 تپه که نشان می‌دهد این همان شناسایی است که ما باید انجام دهیم. بنابراین اکنون یوحنا قصد دارد با جزئیات بیشتری شرح امپراتوری غالبی را که مسیحیان در قرن اول تحت آن قرار داشتند، شرح دهد. نه تنها شهر روم، بلکه امپراتوری آن و تمام استانهایی که بر آنها حکومت می‌کرد. آیات 1 و 2 احتمالاً تابع باب 17 هستند، احتمالاً به عنوان زمینه برای کل رویا عمل می‌کنند. یعنی در باب 17، آیات 1 و 2 به عنوان زمینه یا مقدمه برای 17 و 18 نیز عمل می کنند، جایی که آیات 1 و 2 ما را معرفی می کنند. فرشته به یوحنا می گوید، من قصد دارم مجازات فاحشه بابل را به تو نشان دهم که ما پیشنهاد کرده ایم که به شهر روم اشاره دارد. و سپس فصلهای 17 و 18 به شرح آن خواهند پرداخت. گفتیم که فصل 17 در درجه اول نشان می دهد که چرا بابل، روم، گناهکار است و چرا مشمول داوری خواهد شد. سپس، فصل 18 داوری آن را شرح می دهد. تفاوت دیگر بین این دو فصل این است که فصل 17 عمدتاً رویایی است. این عمدتاً رویایی است که یوحنا از این زن سوار بر این وحش می بیند و سپس تفسیری از آن رویا ارائه می دهد. فصل 18 تقریباً به اندازه فصل 17 حاوی مطالب رویایی نیست. این اساساً شنیداری است. بیشتر فصل 18 ساختاری از سوگواری ها یا سخنرانی ها یا گفته هایی است که برای توصیف یا تفسیر سقوط بابل به کار می رود. بنابراین فصل 17 بیشتر رویا و تفسیر آن است. فصل 18 بیشتر به شکل سوگواری‌ها و سخنرانی‌ها و چیزهایی از این قبیل شنیداری است. قبل از اینکه به متن نگاه کنیم، حداقل چند جزئیات بگذارید آن را بخوانم. و با شروع از فصل 17 آیه 1، این ما را با نوعی از این اوج کتاب آشنا می‌کند و سپس با داوری بابل روم شروع می‌شود. یکی از هفت فرشته‌ای که هفت جام را داشتند آمد و به من گفت: بیا من مجازات آن فاحشه بزرگ را که بر آب‌های بسیار نشسته است به تو نشان خواهم داد. پادشاهان زمین با او زنا کردند و ساکنان زمین از شراب زناهای او مست شدند. سپس فرشته مرا در روح به بیابان برد و در آنجا زنی را دیدم که بر روی یک حیوان وحشی سرخ رنگ نشسته بود که با نام‌های کفرآمیز پوشیده شده بود و هفت سر و ده شاخ داشت. آن زن جام‌های ارغوانی و سرخ بر تن داشت و با طلا، سنگ‌های قیمتی و مروارید می‌درخشید. او جامی طلایی در دست داشت که پر از چیزهای زشت و پلیدی‌های زنای او بود. این عنوان بر پیشانی او نوشته شده بود: راز، بابل بزرگ، مادر فاحشه‌ها و پلیدی‌های زمین. من دیدم که اون زن از خون مقدسین و خون کسانی که به عیسی شهادت دادند مست بود. وقتی او را دیدم بسیار شگفت‌زده شدم. و سپس فرشته به من گفت: چرا اینقدر متعجب هستی؟ من راز زن و وحش را که بر اون سوار است و هفت سر و ده شاخ دارد برای تو توضیح خواهم داد. آن وحش که زمانی بود اکنون نیست و از حاویه بیرون خواهد آمد و به هلاکت خود خواهد رفت. ساکنان زمین که نامشان از بد و آفرینش جهان در دفتر حیات نوشته نشده است، وقتی اون وحش را ببینند متعجب خواهند شد، زیرا او زمانی بود، اکنون نیست و با این حال خواهد آمد. این مستلزم ذهنی خردمند است. هفت سر، هفت تپایی هستند که زن بر آنها نشسته است. آنها همچنین هفت پادشاه هستند. پنج نفر از آنها سقوط کردند. یکی آمده است و دیگری هنوز نیامده است. اما وقتی بیاید، باید مدت کوتاهی سلطنت کند. سپس آن وحش که زمانی بود و اکنون نیست، پادشاه هشتم است. او به آن هفت نفر تعلق دارد و به سوی هلاکت می رود. ده شاخی که دیدی، ده پادشاه هستند که پادشاهی نیافتند، اما به مدت یک ساعت به عنوان پادشاه در کنار وحش قدرت خواهند یافت. آنها یک هدف دارند و قدرت و اختیار خود را به وحش خواهند داد. آنها با بره خواهند جنگید، اما بره بر آنها پیروز خواهد شد، زیرا او رب الارباب و پادشاه پادشاهان است. و پیروان فراخوانده شده، برگزیده و وفادار او با او خواهند بود. آنگاه فرشته به من گفت: آبهایی که دیدی، جایی که فاحشه نشسته است، قومها، جمعیتها، ملتها و زبانها هستند. آن وحش و دشاخی که دیدی، از فاحشه متنفر خواهند بود. آنها او را به هلاکت خواهند رساند و برهنه رها خواهند کرد. آنها گوشت او را خواهند خورد و او را با آتش خواهند سوزاند. زیرا خدا در دل آنها نهاده است که با موافقت با اعطای قدرت به وحش برای حکومت تا زمان تحقق سخنان خدا هدف خود را محقق کنند. زنی که دیدی شهر بزرگی است که بر پادشاهان زمین حکومت می کند. بنابراین آیات 1 و 2 به نوعی زمینه را برای کل رویا فراهم می کنند و به نظر من مقدمهایی بر کل رویا هستند. یعنی حتی فصل 17 هم به نابودی بابل مربوط می شود یا شما را برای سقوط و نابودی نهایی بابل آماده می کند که در 17 و 18 اتفاق می افتد. باز هم باید فصل 19 حداقل 5 یا 6 آیه اول را به عنوان پاسخ واضح به داوری بر بابل در نظر بگیریم. فقط برای اشاره دوباره به این نکته که به احتمال زیاد یوحنا، همونطور که قبلا استدلال کردم، این کار را می کند، اگرچه من به این واقعیت معتقدم که یوحنا در واقع رویایی داشت و رویایی دید، او اون رویا را با پیوند دادن اون با توصیف اون از طریق متون عهد عتیق که شبیه و بیشتر توصیف کننده و دقیقاً مطابق با آنچه دیده است، تفسیر می‌کند. و خواهیم دید که یکی از مهمترین متونی که یوحنا بارها و بارها برای توصیف سقوط و داوری بابل به اون استناد می‌کند، ارمیا فصل 50 و به ویژه ارمیا فصل 51 است. برای مثال، وقتی او بابل را به عنوان سرزمینی که بر روی آب‌های فراوان قرار دارد توصیف می‌کند، مثلا در ارمیا فصل 51 و آیه 13، به عقب برمیگردم و آیه 12 را می‌خوانم: پرچم خود را بر علیه دیوارهای بابل برافراشته کنید. بنابراین او به وضوح نابودی بابل را توصیف می‌کند. ایستگاه نگهبانی و نگهبانان را تقویت کنید و کمین آماده کنید. خداوند هدف خود، حکم خود را علیه مردم بابل و خطاب به بابل آیه 13 به انجام خواهد رساند. شما که در کنار آبهای فراوان زندگی می کنید و از گنجهای فراوان برخوردارید. حالا توجه کنید که یوحنا در اینجا، باب 7، چگونه بابل، روم را به عنوان فاحشه بزرگی که بر آبهای بسیار نشسته است، توصیف می کند. و سپس بعداً در آیات 3 و 4، به ویژه آیه 4، او را به عنوان زنی که با گنج آراسته شده است، توصیف می کند. او با طلا و سنگهای قیمتی و مروارید می درخشد. بنابراین یوحنا به وضوح از تصاویر عهد عتیق از بابل، بابل تاریخی و داوری آن برای توصیف شهری دیگر شبیه بابل و داوری آن استفاده می کند. این واقعیت که او در آیه دوم فاحشه نامیده می شود، بلافاصله به یوحنا گفته می شود که بیا من مجازات فاحشه بزرگ را به تو نشان خواهم داد، از قبل ماهیت بابل، روم یا ماهیت شهر را نشان می دهد. با فاحشه خواندن او، این یکی از جنایاتی را که یوحنا قرار است بعداً در فصل 17 بابل را به اون متهم کند، پیش بینی می کند. و اون این است که او باعث شده است که ملت‌ها با او زنا کنند. بنابراین روم به عنوان یک فاحشه به تصویر کشیده خواهد شد و سایر ملت‌ها و اقوام دیگر کسانی هستند که او آنها را برای ارتکاب زنا با خود اغوا خواهد کرد. در عهد عتیق ما اغلب این زبان فحشا یا زنا را می‌یابیم، به ویژه در مورد ملت اسرائیل در عهد عتیق، جایی که اسرائیل در سراسر عهد عتیق به تصویر کشیده شده است. اسرائیل به عنوان همسر یا عروس یهوه به تصویر کشیده شده است. و اینکه اسرائیل به دنبال بت‌ها برود، اینکه اسرائیل رابطه عهد با خدا را بشکند، آنگاه به عنوان زنای معنوی تلقی می شود. و بنابراین وقتی ملت اسرائیل به دنبال بت‌های دیگر می رود، به دنبال خدایان بیگانه می رود، وقتی عهد را می شکند، آنگاه اغلب به عنوان زناکار به تصویر کشیده می شود، آنها نقش یک فاحشه را بازی می کنند، آنها زنا را شکستند، از رابطه عهد خود با خدا منحرف شدند و آنها به دنبال بت ها رفتند، آنها به عهد خود بیفا بودند. اما جالب است که حداقل در دو متن، زبان یک فاحشه یا مرتکب زنا را در رابطه با ملت های بت پرست خارجی، نه فقط ملت اسرائیل، می یابیم. به عنوان مثال، اشعیا فصل 23 در عهد عتیق، اشعیا فصل 23 و آیات 15 تا 17 یک متن مهم هستند. اشعیا فصل 23 و آیات 15 تا 17. در آن زمان، سور و این مرسیهایی بر سور و انتظار داوری بر سور است. در آن زمان، سور به مدت 70 سال به اندازه عمر یک پادشاه فراموش خواهد شد. اما در پایان این 70 سال، برای سور مانند سرود فاحشه اتفاق خواهد افتاد. ای فاحشه فراموش شده، چنگ را بردار و به شهر برو. چنگ را نیکو بنواز و سرودهای بسیار بخوان تا تو را به یاد آورند. در پایان 70 سال، خداوند با سور معامله خواهد کرد. او به عنوان یک فاحشه به کار خود باز خواهد گشت و با تمام پادشاهی‌های روی زمین تجارت خواهد کرد. متن دیگری که الان وقت خواندنش را ندارم، اما متن دیگر ناهوم است. در واقع من آن را همینجا دارم، ناهوم فصل 3. در ناهوم فصل 3 و آیه 4 من آن را داشتم، ناهوم فصل 3 و آیه 4 همه به خاطر شهوت بیبند و بار یک فاحشه که معشوقه جادوگران را که با روسپیگری خود ملت‌ها را به بردگی کشیده بود فریب می‌دهد. بنابراین در هر دوی این متون شما ملت اسرائیل را ندارید، بلکه ملت‌های خارجی را در مقایسه با یک فاحشه دارید که ملت‌های دیگر را اغوا می‌کند و اغوا می‌کند یا به بردگی می‌کشد تا با او زنا کنند تا در روسپیگری او شرکت کنند. بنابراین با این پیشینه از ملت‌های بت‌پرست که می‌توانند به عنوان فاحشه توصیف شوند و با شرکت در اعمال بت‌پرستانه خود دیگران را به ارتکاب زنا و فسق وادار کنند، این متون به نظر من به الگویی برای پیشینه مناسب آنچه در بابل روم می‌گذرد تبدیل شدند. نویسنده با استفاده از این متون، روم را به عنوان فاحش‌هایی توصیف می‌کند که سایر ملت‌ها را اغوا می‌کند تا با او زنا کنند. بنابراین تأکید در اینجا بر ارتکاب زنا توسط اسرائیل نیست، بلکه بر روم به عنوان فاحشه‌ای است که باعث می‌شود سایر ملت‌ها با او زنا کنند، که منعکس کننده متونی مانند ناهوم فصل 3 و همچنین متن اشعیا 23 است. نکته مهم دیگر در مورد متن ناهوم و اشعیا که به خوبی در اینجا جای می‌گیرد، هم در ناهوم و هم در اشعیا، ماهیت فعالیت شهر فاحشه در وادار کردن دیگران به زنا اقتصادی است. این در درجه اول وادار کردن سایر ملت‌ها به زنا است، نه چندان با پرستش خدایان آنها، اگرچه احتمالاً این امر نیز شامل می‌شد، در درجه اول از طریق مشارکت در سود نامشروع و تجمل آنها. و بنابراین در فصل 17 مکاشفه و ما این را حتی در فصل 18 با وضوح بیشتری خواهیم دید، یکی از جنایات روم این است که او فاحشه است که سایر ملت‌ها را با گذران زندگی یا امرار معاش از ثروت و تجمل بیش از حد خود به ارتکاب زنا اغوا می‌کند. این همون جرمی است که در کتاب ناهوم و اشعیا علیه شهرهای بیگانه مطرح شده است و اکنون نیز همون جرمی است که علیه شهر بابل روم مطرح می‌شود. او با به دام انداختن سایر ملت‌ها در سیستم اقتصادی خود که از طریق آن ثروت و تجمل به دست می‌آورند، آنها را به ارتکاب زنا واداشته است و احتمالاً این امر با اعمال بت‌پرستانه نیز مرتبط بوده است، اگرچه نکته اصلی سبک زندگی تجملاتی است که آنها با تبانی و مشارکت در سیستم اقتصادی روم به آن وارد شدند و آنها به دلیل آن امرار معاش کرده و ثروت و تجمل به دست آورده‌اند. این واقعیت که روم نیز فاحشه نامیده می شود، نه تنها پیشینه‌ای در عهد عتیق دارد، بلکه قطعاً مناسب است، زیرا با فاحشه خواندن روم، اقوا و کنترل را القا می کند. او نه تنها ملت‌ها را از طریق اعمال اقتصادی خود اقوا می کند، بلکه سپس با وادار کردن سایر ملت‌ها به شرکت در اعمال بت‌پرستانه خود، به ویژه اعمال اقتصادی خود، برای کسب ثروت بر آنها کنترل اعمال می کند. و بنابراین ملت‌ها به گونه‌ای به تصویر کشیده می‌شوند که برای ثروت و امنیت خود به روم متکی هستند و مکاشفه 18 این موضوع را حتی روشن‌تر می‌کند و به تفصیل شرح می‌دهد که چگونه این اتفاق افتاده است، چگونه این اتفاق افتاده است. اما باز هم یوحنا در درجه اول برای بیان داوری بابل به متن عهد عتیق و فصل 50 و 1 ارمیا متکی است. اما درک این نکته مهم است که یوحنا از متون دیگر عهد عتیق که شهرهای بیخدای دیگر مانند نینوا و بهویژه سور را نیز محکوم یا داوری می‌کنند بهره خواهد برد، به طوری که تصویر او نوعی تصویر ترکیبی است، اگرچه ارمیا 50 و 51 نقش غالب را در توصیف دقیق داوری بابل که اصطلاح دقیقی است که در اینجا برای اشاره به روم استفاده می‌شود ایفا می‌کنند. در این حال یوحنا از شهرهای بیخدا، بت‌پرست و مجلل دیگری که شهوت تجمل و ثروت را به تصویر می‌کشند و با این کار خود را به عنوان خدا معرفی می‌کنند و از اقتدار الهی حمایت می‌کنند بهره خواهد برد. یوحنا از شهرهای دیگر نیز برای به تصویر کشیدن بابل و روم استفاده خواهد کرد، بنابراین از متون دیگر عهد عتیق مانند اشعیا و تصویر سقوط سور بهره خواهد برد. همچنین خواهیم دید که یکی از دلایلی که او از متون دیگر استفاده می‌کند این است که ارمیا 50 تا 51 عمدتاً چیز زیادی در مورد ثروت بابل نمی‌گوید، اما در مورد سور بخشی از دلیل انتقاد یوحنا از روم را به دلیل ثروت آن، تجمل بیش از حد آن و به دام انداختن سایر ملت‌ها برای مشارکت در آن در سیستم اقتصادی و شیوه‌های اقتصادی خود و اقوا کردن آنها برای مشارکت در آن و اساساً جمع‌آوری ثروت در ارتباط با روم دیده‌ایم. تنها جایی که یوحنا در آن زمان چنین چیزی را می‌یابد در شهرهای دیگری مانند سور است و بنابراین پیشگویی‌های علیه سور در عهد عتیق نیز در محکوم کردن ثروت و فعالیت تجاری روم نقش دارند، کاری که ارمیا به صراحت در رابطه با بابل انجام نمی‌دهد. بنابراین آنچه در ادامه خواهیم دید تصویری ترکیبی از متن عهد عتیق است که با داوری بابل در ارمیا شروع می‌شود، اما متون دیگر را نیز شامل می‌شود. حال در ادامه این بخش از آیه 3 با رویای اصلی یعنی رویای بابل فاحشه آشنا می‌شویم که از دو بخش تشکیل شده است. فصل 17 آیه 3 تا انتهای فصل از دو بخش تشکیل خواهد شد. آیات 3 تا 6 شرح رویایی است که یوحنا داشت، رویای بابل فاحشه و همچنین آیه 6 با پاسخ یوحنا به آن رویا پایان می‌یابد و سپس از آیه 7 تا انتهای فصل تفسیری از آن رویا توسط فرشته خواهیم یافت. و شاید شما هنگام خواندن متن این را متوجه شده باشید. در دیگر آخرالزمان‌های یهودی اغلب این ویژگی را می‌بینیم که در آن فرشته‌های یک پیشگو را به نوعی گشت و گذار می‌برد و مکان‌های مختلف یا یک رویا را به او نشان می‌دهد و سپس گاهی اوقات فرشته آن رویا را تعبیر می‌کند. جالب است که این را به ندرت در آخرالزمان یوحنا می‌بینید. تنها جایی که تا حدودی آن را پیدا می‌کنید اینجاست. ما به طور خلاصه در فصل 1 آیه 20 می‌بینیم که 7 چراغدان و 7 ستاره برای یوحنا تفسیر شدند. ما این را به طور خلاصه در فصل 7 دیدیم، جایی که یوحنا پرسید این افراد که لباس سفید پوشیدند چه کسانی هستند و فرشته گفت اینها کسانی هستند که از مصیبت بزرگ بیرون آمدند و اکنون اینجا جایی است که با جزئیات بیشتر این تنها جایی است که با جزئیات می‌بینیم که یک موجود فرشتهای رویایی را برای یوحنا تفسیر می‌کند. با این حال نکته جالب این است که تفسیر فرشته خیلی به ما کمک نمی‌کند. احتمالاً این می‌توانست به یوحنا و خوانندگان اولیه کمک زیادی کند، اما برای ما واقعاً منجر به وضوح بیشتری نشده است. در واقع درک تفسیر تقریباً به اندازه خود رویا مشکل ساز است، بنابراین باید کمی وقت صرف صحبت در مورد یک احتمال کنیم. مطمئناً نمی‌خوام متعصب باشم و بگم که این روشی است که باید اون رو بخونیم، اما درک احتمالی از رویا و همچنین تفسیر رویایی که فرشته به یوحنا داده است. اما اول از همه توصیف رویا. وقتی فرشته یکی از هفت گاو نر را نزد یوحنا آورد و به او گفت که رویای نابودی فاحشه را به او نشان خواهد داد، اولین کاری که فرشته در آیه 3 انجام می‌دهد، نشان دادن رویایی از خود فاحشه به اوست و گفتیم که یکی از کارکردهای این بخش، یعنی تمام فصل 17، زمینه سازی برای فصل 18 است، یعنی نشان دادن اینکه چرا فاحشه سزاوار داوری است، چرا بابل فاحشه سزاوار داوری خدا بود. بنابراین فرشته سپس یوحنا را به یک سفر رویایی می‌برد که در واقع یک سفر نیست. آخرالزمان‌های دیگر اغلب یک پیشگو را به مکان‌های مختلف می‌برند. یوحنا این را نمی‌فهمد، اما او اینجا به یک مکان برده می‌شود. در فصل 21 وقتی به کوهی بلند برده می‌شود تا عروس را در اورشلیم ببیند، به مکان دیگری برده می‌شود، اما در اینجا به بیابان برده می‌شود که زمینه رویای او می‌شود. احتمالاً این اشاره به بیابان بار دیگر به عهد عتیق وابسته است و یوحنا ممکن است فصل 21 و آیه 10 اشعیا را به عنوان پس‌زمینه رویای یوحنا در بیابان و در فصل 21 فصل 21 آیه 10 اشعیا را در ذهن داشته باشد. باز هم من چنین چیزی نمی‌بینم، باید دوباره به آن نگاه کنم. 21 من ساعت 21 و 10 دقیقه را دارم، اما اینطور نیست. نگاه می‌کنم و می‌بینم که آیا می‌توانم اون را پیدا کنم یا نه، اما نکته اصلی پس زمینه یک بیابان است. اگرچه در جای دیگر یوحنا از بیابان با مفاهیم حفاظت و نگهداری استفاده کرده است. به عنوان مثال در فصل 12 آیه 14 بیابان مکانی بود که زن به آنجا برده شد، جایی که او برای مدتی نگهداری و تغذیه و محافظت شد، اما در اینجا بیابان به وضوح دارای مفاهیم منفی است. یعنی بیابان مکانی شیطانی است، مکانی است که حیوانات وحشی و موجودات شیطانی در اون ساکن هستند، بنابراین بیابان به وضوح در این زمینه دارای مفاهیم منفی است. بنابراین وقتی یحیی به بیابان برده می شود، برای آزمایش نیست، برای نشان دادن حفاظت یا حراست نیست، بلکه به این معنی است که این رویا دلالت‌های شومی داره. قرار است چیزی در مورد بابل بگوید. در فصل 18 آنجا محل رفت و آمد شیاطین و محل سکونت انواع حیوانات نجس خواهد بود. بنابراین بیابان از همین حالا دلالت بر داوری دارد که در فصل 18 با جزئیات بیشتر توضیح داده خواهد شد. و اکنون این رویا هول دو شخصیت غالب میچرخد. یکی یک حیوان وحشی است و دیگری زنی است که بر حیوان وحشی سوار است. حالا وحشی که قبلا با اون آشنا شده ایم، در واقع توصیف وحش روشن می‌کند که این همون وحشی است که قبلا در فصل 11 و به ویژه در فصل 13 با اون مواجه شده اید. این وحش به عنوان موجودی با لباس قرمز و با نام‌های کفرآمیز توصیف شده است که در فصل 13 در وحش اول می‌خوانیم و همچنین 7 سر و 10 شاخ دارد که شبیه وحش اول در فصل 13 است. با این حال زن به عنوان موجودی با ثروت فراوان توصیف شده است. او لباسی ارغوانی و قرمز، طلایی و سنگهای قیمتی پوشیده است که به نظر من حداقل در اینجا دو بار اشاره داره، نه تنها ثروت و تجملاتی که متعلق به روم است، بلکه احتمالاً منظور او به تصویر کشیدن لباس یک فاحشه در اینجا بوده است و صرفاً این واقعیت را تایید می‌کند که روم اکنون به عنوان یک فاحشه به تصویر کشیده می‌شود، همانطور که یوحنا در فصل 1 با او آشنا شد. او در شرف دیدن فاحشه است. اکنون او در اینجا لباس خود را پوشیده است که شامل و منعکس کننده ثروت و تجمل بیش از حد اوست که با اون ملت‌ها را در شیوه‌های اقتصادی خود اغوا خواهد کرد. این دو عنصری هستند که یوحنا به آنها اشاره می‌کند، زنی که بر وحش سوار است، وحش و هفت سر و شاخ او. این عناصر با جزئیات بیشتر در تفسیر رویا از آیه 7 توضیح داده خواهند شد. حال یکی دیگر از ویژگی‌های رویا در آیه 6 این است که او همچنین مسئول آزار و اذیت مقدسین است. یعنی او از خون مقدسین مست است. او مسئول کشتن قوم خدا است. حالا دو ویژگی جالب دیگر از این رویا را برای جلب توجه شما و قبل از انجام این کار فقط برای تایید ضمناً این آیات ما را با جنایات اصلی بابل روم آشنا کردند حتی قبل از تفسیر. یعنی آنها ما را با دو یا سه دلیل اصلی که چرا بابل داوری خواهد شد آشنا کردند. یکی از آنها صرفاً به این دلیل است که او ملت‌ها را اغوا کرده است. او باعث شده است که ملت‌ها با او زنا کنند. او باعث شده است که ملت‌ها از طریق ارتباط اقتصادی و به دام انداختن آنها با ثروتمند شدنشان از بابل روم مرتکب زنا شوند. دوم، او به عنوان متکبر بسیار ثروتمند و تجملاتی به تصویر کشیده شده است. حال ما در آیه 6 دیدیم که او همچنین مسئول خشونتی است که قوم خدا را به طرز وحشیانه‌ای به قتل می‌رساند. قوم خدا که به عنوان کسانی توصیف شدند که شهادت عیسی را بر عهده داشتند، که یک مضمون مشترک در سراسر مکاشفه برای کلیسا، کاری که کلیسا قرار است انجام دهد و یک دلیل مشترک برای آزار و اذیت قوم خداست. به دلیل شهادت و گواهی وفادارانه آنها. اما دو ویژگی دیگر از این رویا که فکر می‌کنم مهم هستند. اول از همه اکنون به نظر می‌رسد که هیولا و زن از هم جدا هستند. و شاید نباید زیاد به این موضوع بپردازیم، اما جالب است که زن سوار بر هیولا می‌شود که شاید نشون می‌دهد زن هیولا را کنترل می‌کند یا شاید اقتدار هیولا زیر بنای اون است و هیولا عامل محرک واقعی برای زن است. زن به عنوان روم، به عنوان بابل روم شناخته می‌شود، اکنون هیولا قدرت واقعی پشت آن است. این هم می‌تواند تصویر باشد. و من فکر می‌کنم اگرچه پیشنهادهای مختلفی وجود داشته است، برخی گفتند که وحش بیشتر نوعی قدرت و قدرت نظامی پشت آن است و شاید زن بیشتر بخش اقتصادی و مذهبی روم باشد. من تعجب می‌کنم که آیا می‌توان از راه دیگری به آن نگاه کرد که شاید این نشان دهد که وحش، اگرچه در جاهای دیگر مکاشفه وحش با روم یکی دانسته شده است، مانند فصل 13 و فصل 11. حالا من تعجب می‌کنم که آیا یوحنا به ما نمیگه که خب وحش را می‌توان با روم یکی دانست. حال یوحنا می‌خواهد بگوید که روم، آن وحش، بسیار فراتر از روم است. وحش همون وحش گذشته است که در متون عهد عتیق دیدیم، همون چهره وحشی که زیربنای همون هیولایی است که زیربنای امپراتوری‌های دیگر مانند مصر و دیگر امپراتوری‌های بیخدای خارجی اکنون از روم نیز پشتیبانی می‌کند، اکنون خود را در روم آشکار کرده است. بنابراین من تعجب می‌کنم که آیا این صرفاً راه دیگری برای نشان دادن این نیست که وحش بسیار فراتر از روم است. یعنی به گذشته گسترش می‌یابد و همچنین می‌تواند به آینده نیز گسترش یابد. اما برای اهداف یوحنا، او وحش را که با سابقه طولانی وحش می‌آید، نماد بت‌پرستی و ملتی با الهام شیطانی می‌بیند که قوم خدا را سرکوب می‌کند و اقتدار خدا را غصب می‌کند. اکنون همون چهره وحش دوباره در حال ظهور است و خود را در روم آشکار می‌کند، همانطور که توسط وحش حامی زن نشان داده شده است. بنابراین من مطمئن نیستم که اینطور باشد، اما فکر می‌کنم این توضیح معتبری باشه و به نظر منطقی می‌رسد که بله، وحش در جای دیگری روم است. اما یوحنا اکنون می‌خواهد واضح‌تر بگوید که وحش چیزی بیش از روم است و اکنون او قدرت واقعی و منبع اقتدار پشت بابل فاحشه، شهری از روم را به تصویر می‌کشد. دوم اینکه به نظر من نویسنده در این رویا روشن می‌کند که ماهیت جذاب و اغوا کننده را مست که به اون اجازه می‌دهد شر و ماهیت خود را بپوشاند. و این همون چیزی است که آن را قادر می‌سازد تا سایر ملت‌ها را اغوا کند. بنابراین آنها سایر ملت‌ها به عنوان مست از زناکاری‌های روم توصیف می‌شوند. یعنی به دلیل ماهیت جذاب و اغوا کننده روم، اکنون ملت‌ها نسبت به ماهیت واقعی بابل روم کور هستند. روم ماهیت شیطانی و زشت خود را می پوشاند. این ماهیتی خشونت‌آمیز است. باز هم ممکن است شاهد نوعی از رمزگشایی از اسطوره‌های معمول رومی مانند روم ابدی، روم ابدی یا صلح روم باشیم. و آنچه یوحنا اکنون می خواهد به شیب‌های آخرال زمانی نشان دهد این است که رم اون چیزی نیست که در موردش صحبت می شود. رم اون چیزی نیست که به نظر می رسد. در پشت طبیعت فریبنده، جذاب و اغواگرش، یک هیولای وحشتناک نهفته است، یک امپراتوری خشن، ستمگر و بت‌پرست. و همچنین، من هم تعجب می‌کنم که آیا این تصویرسازی، حداقل در فصل 17، با به عنوان مقدمه‌ای برای فصل 18، ماهیت اقواگرانه و جذاب روم، این واقعیت را که قرار است داوری بشود، پنهان می‌کند یا خیر. و بنابراین این چیزی است که باعث می‌شود ملت‌ها درگیر آن شوند و این چیزی است که باعث می‌شود ملت‌ها اقوا شوند. به عبارت دیگر، انگار یوحنا می‌گوید گناه این گونه عمل می‌کند. و فکر می‌کنم وقتی امروز به این متن و رابطه نگاه می‌کنیم، این تصویر کاملی از چگونگی عملکرد گناه است. گاهی اوقات مردم می‌گویند گناه وحشتناک و دهشتناک است و شما نمی‌خواهید آن را انجام دهید و مطمئناً این درست است. اما نکته این است که گناه به عنوان وحشتناک و دهشتناک به نظر نمی‌رسد. گناه عواقب خود را پنهان می‌کند. گناه ماهیت زشت خود را به عنوان نقض شخصیت خدا پنهان می‌کند و عواقب وحشتناک و مرگبار داوری خود را در پشت ظاهری از جذابیت و فریبندگی پنهان می‌کند. گناه به نظر ما جذاب و دلربا می‌آید، عواقب و ماهیت زشت خود را پنهان می‌کند. و این گونه است که گناه عمل می‌کند. و این گونه است که یوحنا بابل و روم را در اینجا می‌بیند. این طبیعت زشت خود را به عنوان یک جانور ستمگر، بی خدا و بت‌پرست که قصد نابودی و آسیب رساندن دارد، پنهان می‌کند و عواقب آن، یعنی این واقعیت که به سوی داوری می‌رود را پنهان می‌کند. و این گونه است که ملت‌ها اقوا می‌شوند. همچنین این گونه است که قوم خدا برای شرکت در بابل اقوا می‌شوند. دو ویژگی دیگر این متن. اول از همه این واقعیت که او به عنوان زنی با لباس کتانی گران قیمت، اما همچنین با طلا و سنگ‌های قیمتی توصیف شده است. این بخش دیگری از توصیف اورشلیم جدید در فصل‌های 21 و 22 است، جایی که عروس کاملاً آماده و لباس پوشیده است و با طلا و سنگ‌های قیمتی آراسته شده است، همانطور که بقیه رویای اورشلیم جدید با جزئیات بیشتری توصیف می‌کند. بنابراین این بخشی است که نه تنها او را به عنوان یک فاحشه و فاحشه اقواگر به تصویر می‌کشد، نه تنها او را به عنوان زنی با تجمل و ثروت روم به تصویر می‌کشد که با اون سایر ملت‌ها را اقوا خواهد کرد، بلکه اکنون در تضاد مستقیم با لباس عروسی و طلا و سنگ‌های قیمتی فصل 21 نیز قرار دارد. اکنون بابل فاحشه نیز با نوری مشابه به تصویر کشیده شده است تا تضاد بین این دو را بیشتر برجسته کند. نکته دیگر این است که همانطور که در فصل 17 آیه 5 آمده است، روی پیشانی او چیزی نوشته شده است که بابل بزرگ، مادر همه فاحشه هاست. این همچنین ممکن است تصویر زنی باشد که نواری یا چیزی شبیه به آن بر پیشانی خود دارد. به نظر من این صرفاً یک بار دیگر برای آشکار کردن ماهیت واقعی او، شخصیت واقعی‌اش است. یعنی او یک فاحشه اقواگر و بت‌پرست است که اکنون می‌آید و علاوه بر این او مادر همه فاحشه ها و همچنین همه پلیدی‌های زمین است. با مادر نامیدن او، این میتواند یک بار دیگر کنترل او بر همه چیز را نشان دهد. اما همچنین این واقعیت را القا میکند که او دیگران را به عنوان فرزندان خود به دست میآورد. او دیگران را به شرکت در فحشا و همچنین مشارکت در اعمال بت‌پرستانه و پلیدی‌هایش وامی دارد. بنابراین تا این لحظه روم به عنوان فاحشه‌ای به تصویر کشیده شده است که دیگران را اقوا می‌کند، کسی که سایر ملت‌ها را اقوا و وسوسه می‌کند تا با او زنا کنند، نه فقط با درگیر شدن در اعمال بت‌پرستانه‌اش، هرچند که این امر در آن دخیل است، بلکه با درگیر شدن در سیستم اقتصادی‌اش که بر اساس شهوت، ثروت و تجمل بیش از حد بنا شده است. علاوه بر این، او همچنین به عنوان کسی به تصویر کشیده شده است که مرتکب خشونت و خون مقدسین شده است. و بنابراین اکنون ما بابل را در چهره واقعیش روم دیده ایم. و کاری که یوحنا اکنون می‌خواهد انجام دهد، تفسیر این رویا است. بنابراین رویا بابل را در چهره واقعیش به تصویر کشیده است و اکنون او آماده ی داوری است. و اکنون یوحنا به ما گفته است که چرا بابل محکوم به داوری است. و بنابراین با شروع از آیه 7 یوحنا شروع به تفسیر دقیق‌تر این رویا برای خوانندگانش خواهد کرد. این دکتر دیو موتیوسون در دوره آموزشی خود در مورد کتاب مکاشفه است. این جلسه شماره 22 درباره مکاشفه، فصل‌های 17 تا 18 ممیز 5 مقدم‌های بر بابل است. من دکتر دیو موتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 22 در مورد مکاشفه 17 ممیز 5 مقدم‌های بر بابل است.